بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلامتی و توفیق در حال ضبط پارت 23 هستیم، ادامه فصل 6 رشد هیجانی. بحثمون رو با درک هیجانات دیگران و پاسخ دادن به اونها در کودکان شروع بکنیم. بحث اینه که والدین هیجاناتی از خودشون نشون میدن، اما کودکان این هیجانات والدین و اطرافیان را چگونه درک میکنن تا بر اساس درکشون به این هیجانات واکنش یا پاسخ نشون بدن. در ارتباط با چگونگی تشخیص هیجانات یا درک هیجانات دو تا دیدگاه هست. دیدگاه اول عنوانش هست سرایت هیجانی و دیدگاه دوم عنوانش هست یادگیری و شرطی شدن. در ارتباط با سرایت هیجانی، موضوع یا بحث این هست که هیجانات مسری هستند، یعنی هیجانات می توانند به شکل خودآگاه یا به شکل ناخودآگاه از یک فردی به فرد دیگر سرایت کنند یا منتقل بشن. به عبارتی سرایت هیجانی میخواد بگه که همانند بیماری ها که میتونن از فردی به فرد دیگر منتقل بشن، حالت های هیجانی هم مسری هستند و ما با ارتباطات و مشاهدهایی که داریم تحت تأثیر حالت‌های هیجانی دیگران قرار می‌گیریم. برای مثال معاشرت با افراد بانشاط و سرزنده کودک را سرزنده، بانشاط و پر انرژی می‌کنه و برعکس معاشرت و تعامل کودک با فرد کم انرژی، بی‌حال، افسرده و غمگین کودک را هم دچار افسردگی و غم و بی انرژی و کمبود انرژی خواهد کرد. در نتیجه دیدگاه اول اعتقاد داره به اینکه هیجانات می توانند از افرادی به افراد دیگر انتقال پیدا کنند و سرایت داشته باشند و ما با مشاهده حالت‌های هیجانی دیگران حتما تحت تأثیر اونها قرار می گیریم و همون حالت‌های هیجانی هم در ما به وجود میاد. حالا اینکه چرا هیجان‌ها مسری هستند میتونه بحث تقلید باشه، میتونه بحث نورون های آینه ای مغز باشه. تقلید یعنی کودک اگر والدینی ببینه پر انرژی، او هم انرژی پیدا میکنه. کودک اگر والدینی ببینه غمگین و افسرده، او هم تحت تاثیر اونها شروع به تقلید کردن میکنه و غمگین و افسرده میشه. نورون های آینه ای اشاره به این داره که در مغز ما نورون های وجود داره که کارشون در واقع انعکاس و یا بازتاب دادن رفتارهای دیگران هست. این نورون ها ناگهانه عمل میکنن و تحت تاثیر شرایط محیطی واکنش نشون میدن، یعنی اگر دیگران رفتاری رو انجام بدن، اون نورون ها هم همون رفتار را به شکل آینه ای منعکس میکنن یا بازتاب میدن. دیدگاه دوم دیدگاه یادگیری هست که اشاره به این داره که ما از طریق تقویت و شرطی شدن هیجان‌ها را از والدین و اطرافیانمون اکتساب بکنیم یا یاد می‌گیریم. برای مثال وقتی که پدر و مادر ما داره با شادی و لذت واکنش نشون میده، ما هم یاد می‌گیریم که در آینده این واکنش رو از خودمون نشون بدیم. نکته بعدی که توی درک هیجانات باید بهش اشاره بکنیم، مراحل شناخت هیجانات والدین هست. یعنی کودکان برای شناخت هیجانات والدین چه مراحلی رو پشت سر میگذارن. در حدود 3 تا 4 ماهگی که اولین مرحله هست در درک هیجانات یا شناخت هیجانات دیگران، کودکان از صدا و تون صدای والدین استفاده میکنن برای درک هیجانات. به این شکل که وقتی تون صدا آرام هست، نوباوگان و کودکان احساسشون اینه که پدر مادرشون خوشحال هستن. وقتی تون صدا بالا هست، شدید هست، تند هست، میفهمن که والدینشون ناراحت هستند یا غمگین هستند. پس اولین مرحله برای تشخیص و درک هیجانات والدین تون صدا هست و کودکان از تون صدا یا هیجان های موجود در صدا و تناسبش با چهره دارن استفاده میکنن. در حدود 5 ماهگی و بعد از اون رشد شناختی کودک به کودک اجازه میده که از جلوه های صورت یا تجلی صورت استفاده بکنه برای درک هیجانات والدین، به این شکل که وقتی لبخند رو در چهره میبینه، لبخند رو در چهره مادر میبینه، این تر در کودک به وجود میاد که والدش خوشحال است. و وقتی که چین و چروک رو در صورت مادر میبینه، اون رو حمله بر ناراحتی و غم مادر بکنه. سومین مرحله که گفته میشه با نام ارجاع اجتماعی از حدود 8 تا 10 ماهگی و بعد از اون در کودکان به وجود میاد. منظور از ارجاع اجتماعی این است که کودکان فعالانه توی شرایط محیطی، شرایط موقعیتی شروع به کنکاش میکنند و بر اساس شرایط محیطی و موقعیتی میفهمند که پدر و مادرشون خوشحال است یا ناراحت. پس در ارجاع اجتماعی جستجوی فعالانه کودک در اون شرایط محیطی که وجود داره باعث میشه بفهمه که والدینش خوشحال هستند یا خوشحال نیستند. فقط اینجا تون صدا یا چهره مادر نیست، اینجا رفتارهایی هم که پدر و مادر در محیط انجام میدن به کودک کمک میکنه که بفهمه والدینش خوشحال هستند یا خوشحال نیستند. به همین خاطر کودکان این 3 مرحله رو طی میکنند تا به درک هیجانات والدینشون دست پیدا کنند. مرحله اول تون صدا بود که مربوط به 3-4 ماهگی بود. بعد از اون حدود 5-6 ماهگی نوبت میرسه به جلوه های صورت و بعد از اون میشه ارجاع اجتماعی که از حدود 8-9 ماهگی به بعد هست. یعنی کودکان شرایط محیطی رو بررسی میکنن و بر اساس شرایط محیطی واکنش نشون میدن. مثلا پدر و مادری که مشغول کار هست نشان دهنده رضایت و شادی هست. پدر و مادری که گوشه نشسته و به فکر فرو رفته نشان دهنده ناراحتی پدر و مادر هست. ارجاع اجتماعی که گفتیم کمک میکنه به اینکه کودک از طریق شرایط محیطی و اجتماعی پی به حالت‌های هیجانی والدینش ببره، 4 تا کارکرد داره. این 4 تا کارکرد عبارتند از 1 واکنش نشون دادن به هیجانات دیگران. یعنی کودک وقتی میفهمه که والدینش ناراحت هستند، او هم متناسب با ناراحتی اونها واکنش نشون میده. دومین کارکرد ارجاع اجتماعی کمک به ارزیابی میزان ایمنی محیط هست، که محیط چقدر امن و آرام هست یا محیط چقدر ناآرام و ناایمن هست. سومین کارکرد ارجاع اجتماعی هدایت اعمال کودک هست. یعنی کودک بر اساس اینکه محیط مناسب و شرایط امن هست، سعی می‌کنه رفتار خودش رو انجام بده. و آخرین مورد درک تفاوت‌های هیجانات افراد در موقعیت‌های یکسان هست. یعنی کودک می‌فهمه که حتی توی موقعیت‌های یکسان ممکنه والدینش هیجان‌های متفاوتی رو از خودشون نشان بدن. به این میگن هیجان وابسته به موقعیت. یعنی ما ممکنه حتی در موقعیت‌های لذت بخش واکنش‌های هیجانیمون یکسان نباشد. بحث بعدی که باید در موردش صحبت بکنیم هیجانات خودآگاه هست. هیجاناتی که تا اینجا صحبت کردیم هیجانات ناخودآگاه بود. وقتی ما صحبت از هیجانات خودآگاه می‌کنیم، صحبت از این است که کودک خودش و توانایی‌های خودش رو شناخته، به یک خودشناسی دست پیدا کرده و بر اساس این خودشناسی حالا هیجانات جدیدی رو از خودش آشکار می‌کنه که به اینها گفته میشه هیجانات خودآگاه. هیجانات خودآگاه هیجانات سطح بالا هستند که معمولاً از نیمه سال دوم به بعد، یعنی از حدود 1.5 سالگی به بعد آشکار میشن و 2 تا عنصر اصلی دارن این هیجانات خودآگاه. 1 درک کودک از توانایی ها و ویژگی ها و استعدادهای خودش، یعنی کودک خودش و توانایش رو کاملا شناخته و درک کرده. و 2 آموزش هایی که از بزرگسالان دریافت کرده در طی این سالها این دوتا هیجان های خودآگاه را در کودک به وجود میاره. حالا هیجان های خودآگاه چیا هستند؟ یک، احساس گناه. دو، شرم. سه، خجالت. چهار، حسادت. و پنج، غرور. پس هیجان های خودآگاه شامل احساس گناه، شرم، خجالت، حسادت و غرور هستند. اگر به خودپنداره کودک آسیبی وارد بشه، او با احساس گناه و شرم و خجالت واکنش نشون میده. برعکس، وقتی خودپنداره کودک تقویت بشه، او با غرور در واقع واکنش نشون میده و نشون میده که یک توانمندی جالبی رو پیدا کرده. کودکان حدوداً 1.5 ساله با پایین انداختن چشم‌ها، آویزون کردن دست‌ها و پنهان کردن صورتشون با دست‌های خودشون هیجاناتی مثل شرم و خجالت رو آشکار می‌کنند. وقتی که کودک 1.5 ساله 2 ساله اسباب بازی دوست خودش رو قاب میزنه و میگیره، اونجا ممکنه واکنشی مثل احساس گناه رو از خودش آشکار بکنه وقتی که والدین به او با نگاه عصبانیت یا خشم‌آلود نگاه میکنن و او ممکنه با برگرداندن اسباب بازی به دوستش و نوازش کردن سعی بکنه دوستش رو آرام بکنه. هیجان غرور و افتخار معمولاً در حدود 2 سالگی و 3 سالگی در کودکان آشکار میشه. بحثمون رو با آغاز خودتنظیمی هیجانی شروع بکنیم. خودتنظیمی هیجانی اشاره داره به روش‌ها یا راهبردهایی که استفاده میشه برای تنظیم حالت‌های هیجانی بر اساس شرایط محیطی. یعنی کودکان فعالانه سعی میکنند هیجانات خودشون رو تنظیم بکنن متناسب با اون شرایطی که وجود داره. برای مثال در شرایط آرام بخشی که کودک تونسته به هدفهای خودش برسه، ما چیزی که میبینیم احساس غرور و افتخار هست. و برعکس، وقتی که کودک کاری انجام داده که نباید انجام میداد، ما شاهد اضطراب، ترس و نگرانی در کودک هستیم. مدیریت و تنظیم هیجان‌ها در کودکان وابسته به عوامل زیر هست. یک، رشد قشر مغز، خصوصا قشر پیشانی مغز، که به کودک اجازه میده تا بتونه هیجانات خودش رو درک بکنه. تا درک هیجانات وجود نداشته باشه، چیزی به نام کنترل هیجانات هم امکان پذیر نیست. پس برای کنترل هیجانات نیاز به درک هیجانات هست. درک هیجانات هم وابسته هست به رشد مغز تا کودک بتونه بفهمه کدوم هیجان مناسب هست، کدوم هیجان نامناسب، که اون رو بتونه انجام بده. بعد از اون، دومین عاملی که کمک میکنه به مدیریت هیجانات در کودکان، رفتار والدین و شیوه تربیتی اونها هست. وقتی که کودکی اسباب بازی خودش رو به دوستش میده و والدین با لبخند واکنش نشون میدن، این رفتار باعث میشه که هدیه دادن، بخشیدن و مشارکت در کودک تقویت بشه. شیوه تربیتی والدین هم مهم هست، که وقتی که والدین با محبت واکنش نشون میدن، رفتارهای مثل دوست داشتن و محبت در کودک بیشتر دیده میشه. موضوع بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، خلق و خو در کودکان هست، که خلق و خو اشاره داره به اون تفاوت‌های فردی باثبات در یک تنظیم رفتارهای خود، دومیش واکنش نشون دادن به محرک‌های موجود در محیط. واکنش پذیری اشاره داره به سرعت و شدت برانگیختگی هیجانی، توجه و فعالیت‌های کودک. پس داریم در مورد خلق و خو صحبت می‌کنیم در کودکان. خلق و خو اشاره داره به این تفاوت‌های فردی باثبات در دو تا موضوع، یکی واکنش نشون دادن و دیگری تنظیم حالت‌های خود. منظور از واکنش نشون دادن اون سرعت و شدت برانگیختگی هیجانی هست، توجه کودک و فعالیت‌های حرکتی که از خودش نشون میده. وقتی ما صحبت از خود تنظیمی می‌کنیم، اشاره داریم به اینکه کودک چقدر می‌تونه خودش واکنش‌های خودش رو کنترل و تغییر بده. کنترل و اونها رو چیکار بکنه؟ تغییر بده. توماس و چس یک تحقیق طولانی مدت انجام دادن به این شکل که 141 کودک رو از اوایل نوباوگی تا بزرگسالی پیگیر کردن، رشدشون رو تا ببینن از نظر خلق و خو اونها چه ویژگی هایی دارن. توماس و چس بر اساس این مطالعه پیگیر به 9 تا ویژگی خلق و خویی دست پیدا کردن در کودکان. به عبارتی اونها گفتن ما می توانیم خلق و خوی کودکان را در 9 محور توضیح بدیم که محورها اینها هستند: 1. سطح فعالیت کودک. منظور میزان انرژی کودک هست برای فعالیت و تحرک. بعضی از کودکان معمولا کم انرژی هستند، زود خسته میشن و کلن کودکان فعالی نیستند، و برعکس بعضی از کودکان خیلی فعالیت و تحرک دارند و جنب و جوش زیادی دارند. دومین محور خلق و خویی که توماس و چس مشخص کردن، منظم بودن یا ریتمیک بودن در مقابل بی‌نظمی هست. بعضی از کودکان خوابشون، خوردنشون، دستشویی رفتنشون و همه چیزشون منظم هست، و برعکس بعضی از کودکان بسیار بسیار بی نظم هستن. خوابشون، غذا خوردنشون، دستشویی رفتنشون و کلن رفتاراشون هیچ نظمی ندارد. سوم محوری که توماس و چس در موردش صحبت کردن، پاسخ به تجارب جدید هست. مثلا کودک از دیدن یک فرد جدید یا یک اسباب بازی جدید چه واکنشی نشون میده؟ بعضی از کودکان کلن پذیرا هستند و به طرف اسباب بازی جدید یا افراد جدید و غریبه حرکت میکنن و به اونها نزدیک میشن، و برعکس بعضی از کودکان کلن نسبت به موارد جدید با مقاومت واکنش نشون میدن. چهارمی محور در نظریه توماس و چس انطباق پذیری هست، یعنی کودک چقدر میتونه خودش رو با محیط و شرایط محیطی سازگار بکنه. شاید مثال بارزش رفتن به مهد کودک باشه که کودک بتونه به راحتی وارد مهد کودک بشه و از والدین خودش جدا بشه. 5. حساسیت به محرک ها هست. آیا وقتی صدایی در محیط تولید میشه کودک یک واکنش شدید نشون میده یا یک واکنش معمولی نشون میده؟ 6. شدت پاسخ به محرک ها هست. مثلا از دیدن یک غریبه گریه شدیدی از خودش آشکار میکنه یا نه. 7. ویژگی های در واقع روانشناختی و روحی کودک هست، مثل شجاعت یا ترسو بودن، مثبت بودن یا منفی بودن هست. 8. مورد ویژگی حواس پرتی هست. آیا کودک زود حواسش پرت میشه و تمرکزش از دست میده در برخورد با محرک ها، یا نه میتونه ساعت های طولانی، مدت طولانی خودش رو با محرک ها سرگرم کنه و حواسش رو متمرکز نگه داره. و آخرین مورد انجام تکالیف هست. آیا کودک کارها را تا انتها ادامه میده و به پایان میرسونه یا نه کارها را نیمه کاره رها میکنه؟ توماس و چس بر اساس این 9 ویژگی خلق و خویی کودکان را در 3 گروه یا در 3 تیپ دستبندی کردن، شامل 1 کودکان آرام و راحت. اینها حدود 40% کودکان را تشکیل میدن، به این شکل که اونها در مجموع کودکانی هستن پر انرژی، سرحال، با برنامه خواب و غذایشون به راحتی هماهنگ میشن و با شرایط محیطی خودشون رو سازگار میکنن. والدین از داشتن این بچه ها بسیار خوشحال هستند، چون نگهداری، مراقبت و تغذیه اینها بسیار بسیار آسان هست. اینها به راحتی با افراد سازگار میشن، خوابشون با برنامه هست، بیدار شدنشون، دستشویی رفتنشون با برنامه هست و کلن به راحتی با افراد و اشیا سازگار میشن. دسته دوم که بهشون گفته میشه کودکان دشوار یا ناراحت یا ناسازگار، حدود 10% گروه رو تشکیل میدن که اینها معمولا برنامه های خوابشون، تغذیهشون، دستشویشون هیچ نظمی نداره، معمولا نسبت به محرکا واکنش های منفی و شدید نشون میدن و با افراد آشنا و موقعیت ها نمیتونن خودشون رو سازگار بکنن. دسته سوم که بهشون گفته میشه کودکان تنبل یا منفعل یا کند جوش، معمولا بچه هایی هستن که بیشتر در خواب هستند، تحرک و فعالیت خیلی کمی دارند، نسبت به محرک ها واکنش های خیلی کند و ملایمی نشون میدند و معمولا اهل بازی و جنب جوش و تحرک نیستند و با شرایط محیطی هم خودشون رو با کندی و آرامش سازگار میکنند. حدود 35% کودکان هستند که در هیچ کدوم از این سه تا گروه یا دسته قرار نمیگیرند. این به معنی این است که ما نمیتوانیم انسانها را و کودکان را الزاماً توی یک از این سه تا گروه قرار بدیم، کودکان راحت، دشوار و کودکان منفعل. این نشان دهنده این است که دستبندی کردن یا طبقه‌بندی کردن انسان‌ها و قرار دادن کودکان در گروه‌ها از نظر خلق و خو کار بسیار سختی هست. اجازه بدید یک نگاه مجددی بندازیم به خلق و خو. گفتیم که خلق و خو یک حالت درونی و فردی هست برای هر فرد، برعکس هیجان که یک احساس بیرونی هست، خلق و خو یک حالت درونی یا یک احساس درونی هست، پایدار هست و مختص هر فرد، که نشون میده فرد چگونه میخواد با محیط و دیگران ارتباط و تعامل برقرار بکنه. به عبارتی خلق و خو عبارت هست از نحوهی که کودک احساسات خودش رو در برخورد با محیط و دیگران نشون میده. ما میتونیم کلن بگیم که انسان ها از نظر خلق و خو دو دسته هستند: انسان های بدخلق، ناراحت، عصبانی و انسان های خوشخلق، آرام و ریلکس. پس کلن میتونیم انسان ها را از نظر خلق و خو به دو دسته تقسیم بکنیم: انسان های خوشخلق، انسان های بدخلق. خلق اون حالت درونی یا احساسی است که کودک با اون به دنیا میاد، ولی عوامل محیطی و بیرونی هم میتونن روی اون تأثیر داشته باشن. ما در این پارت در ارتباط با هیجان‌های خودآگاه در کودکان صحبت کردیم، مدیریت هیجانات و خلق و خو، که گفتیم بر اساس مطالعه طولی که توماس و چس در مورد 141 کودک انجام دادن و اونا رو از کودکی تا بزرگسالی تحت نظارت قرار دادن، بر اساس 9 تا ویژگی رفتاری که اونها داشتن، شامل فعالیت، منظم بودن، پاسخ به تجربیات جدید، انتباق پذیری، حساسیت به محرک ها، شدت پاسخ به محرک ها، روحیه کودک، حواس پرتی و انجام تکالیف کودکان را در 3 تا کاتگوری یا طبقه قرار دادن: کودکان راحت، کودکان دشوار و کودکان کندجوش. ادامه بحث خلق خو رو در پارت بعدی پی میگیریم. ان شاءالله که خسته نشده باشید.